بسم الله الرحمن الرحیم. دوازدهمین جلسه درس صمدیه، صفحه 307، سطر 15، استاد آدینه بند، 22/1/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
علیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نهج البلاغة. وجود مبارك أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام يفرمايان: سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك. بدیگی که تو را ناراحت کند خودت شرمندگی داشته باشی از او، پشیمان بشی، ناراحت بشی از اینکه این کار کردی، موجب توبه و انابتت بشه، این بهتر است نزد خدا از یک کار نیکی که موجب اعجابت بشه، بله به خودت ببالی که من این کردم. عجب و بالیدن در عمل سین که اجر عمل را بله حالا یا نابود میکند یا پایین میارد، خوب نیست. خب و اما بحثمون، بحث در حذف عامل مفعول مطلق بود، وجوباً و قیاساً. مورد هفتم رسیده بودیم که آخرین مورد بود. گفتیم که اونجا است که متکلم مفعول مطلق را به منظور اظهار تهیؤ و آمادگی هرچه تمامتر خود و به خاطر ابراز سرعت عمل خود به مخاطب القا کند. اگر مفعول مطلق در همچین موردی استعمال بشه، اونجا عاملش را قیاسن و وجوبن حذف میکنن، واجب الحذف میدن. مثال های زیادی دارن اینها، ایشون به دو مثالش اکتفا کرده: لبیک و سعدیک، حنانیک، دوالیک، هزازیک، از این قبیل امثله دارد. و ایشون دو تا از اون امثله را آورده که یکی لبیک. لبیک عاملش چی بوده هست شده؟ می فرمان اولبو بوده، اولبو لکا البابین. اصل مست کلام و کلمه اینجوری بوده، لبیک اصلش اولبو لکا البابین. اون اولبو عامل این لبیک بوده و هست شده وجوبن و قیاسن. حالا ما تجزیه کنیم این لبیک و سعدیک را. سعدیک هم اصلش اسعدک اسعادین بوده، اسعدک اسعادین. در لبیک اولب لکه البابین یک لکه داره، در سعدیک اسعدک اسعادین بوده، اسعد لکه نداره. خب حالا برسیم به تجزیه این لبیک، ببینیم در اصل چی بود. خب گفتیم اولبو لکه البابین، اولبو که عاملش بوده حذف واجب الحذف، مونده لکه البابین. لکه هم به خاطر همین مقامی که مقام آمادگی متکلم است و تهیؤ متکلم است و میخواد حضور خودش را، آمادگی خودش را به مخاطب القا کند، به خاطر این که من سریعا حاضرم اوامر شما را اجرا کنم، و این مقام مقامی است که اقتضای اختصار کلام را می کند. ولذا در اولبو لکه البابین، اولبو رفته و از لکه هم لام لکه که حرف جره به خاطر همین مناسبت رفته مونده کاف. خب از البابین مصدر باب افعال است، الباب مثل اکرام وقت تثنیهش میشه اکرامین، الباب تثنیهش میشه البابین. خب وقت از البابین همزه و الف باب هر دو رفتن باز به خاطر اختصار مطلوبی که این مقام اقتضای او را میکند. البابین همزه اول رفته با الف، با الفی که در با قرار داره بعد از با. خب از همزه هم رفته، الف هم رفته از البابین. وقت البابین اون بای اول مفتوحه، لام ساکن، ال همزه بره لام ساکنه دیگه، با الف میره، بای قبل از الف فتحه داره، فتحه بای قبل از الف را دادن به لام به خاطر اینکه چون کلمه مضاعفه میخوان اولی رو در ثانی ادغام کنن. وقتی که فتحه بای اول را بای البابین همزه رفت و الف هم رفت، لام ساکن بای اول مفتوح، فتحه بای اول را دادن به لام، وقت بای اول را در بای دوم ادغام کردن شده لبین، لبین. اون وقت لبین تثنیه را اضافه کردن به اون کاف لکهی که لامش هست شده بود. وقت لبین تثنیه اضافه بشد به کاف، نون تثنیه به اضافه میفته میشه لبیک. ها اینم طرز تجزیه و خودش هم مفعول مطلق است از برای اولبو، اولبو لبیک، ها یعنی اقیم فی خدمتی که اقامتن بعد اقامه، بله یعنی من آماده هستم در خدمت شما، مهیا هستم در خدمت شما برای اجرای اوامر شما، حاضرم به سرعت فرمایشات شما و اوامر شما را اجرا کنم. امر بفرمایید، دیگه خطابات دیگر لازم نیست، یا زیدم لازم نیست بفرمایید، لبیک بله امر بفرمایید. به جای همه این اظهاراتی که میخواد بکند دیگه لبیک، یعنی من و قیم لخدمتی که کرارن کثیرن متوالین متتابعن در خدمت لبیک. میرسیم به سعدیک، سعدیک هم اسعدو که اسعادین بوده، اسعدو که اسعادین. خب حالا شده سعدیک، اسعدو که عامله به خاطر همین که عرض کردیم مقام اقتضای اختصار مطلوب را می کند، چون مقام مقامی است که متکلم می خواهد تهیه و آمادگی هرچه تمام تر خود را برای انجام اوامر مخاطبش ابراز کند، این مقام اقتضای اختصار را می کند. اسعدو که اسعادین، اسعدو می ره به خاطر همین عامل هست میشه واجب الهست. خب اسعدو که، اسعدو فعل فاعل هست شده، کاف مفعول به اسعدو که مونده. اسعادین هم مثل البابین همزه با الف رفته، همزه اسعادین با الف بعد از این، همزه باب، باب افعال اسعاد، همزه با الف، هر دو به خاطر همین اختصار مطلوب در این مقام هر دو رفته. وقت اسعادین همزه بره الف هم هست بشه، سین اسعاد باز ها ساکنه، اس آ اس آدین، و وقت اون سین را اس آدین فتحه این رو میدن به سین میشد سع، سع و تثنیه هم هست سعدین، سعدین اضافهش کردن به اون کاف مفعول به اسعدو که فعل و فاعل را حذف کرده بودن، کاف به جای خودش مونده بود، سعدین اضافه به اون کاف بشد میشد سعدیک. وقت این به معنی اعانت میاد، اسعاد به معنی مساعدت، مساعدت به معنی اعانت و کمک، یعنی این و فی خدمتک اعانتن بعد اعانه، اعانتن کثیرتن متتابعتن متوالیا، یعنی من اینجور آمده هستم. خلاصه مقصد این است که امرتو بفرمای، لازم نیست حتی ندا هم بزنید، بگی یا زید، یا زید هم لازم نیست. لبیک و سعدیک، امر بفرما، اجرا میشه. مأمورم به را بفرما چیه؟ امرت بفرما چیه؟ که ما اون امرت را اجرا میکنیم کثیرن متوالیان متتابعن. سعدیک معناش اینه. خب این راجب تجزیه و ترکیب اینها، از اینا که میگذاریم این باب مفعول مطلق اجمالا دیگه تموم میشه و عاملش هم واجب الحذف و ما دیگه چندان اشاره به وجوب حذف نکرده ایم. چرا در این هفت مورد عامل حذف میشه؟ چون قرینه بر حذف داره. مثلا فرض بفرمایید در اونجایی که تفصیله، تفصیل طول کلام را میرسوند، بعد از مفهوم تفصیل اون اما منن و اما فداعن، اون تمنون و تفادونه مفهوم میشه. ها وقتی مفهوم میشه دیگه حصر میشه. یا در مقام حصر، حصر مفید تأکیده، تأکید قائم مقام تکراره، کلام مکرر اقتضای اختصار را میکند. ها خودش دلالت دارد بر حصف اون عامل، که مثلا ما زیدون الا سیرن، که اونجا حصر ما زیدون الا سیرن، اون هست مفید تأکیده، تأکید قائم مقام تکراره، تکرار خب مطلب را به انسان حالی میکند که اینجا یه یسیره در تقدیره، همینطور یکی یکی. خب اینجا هم که مقام اختصار مطلوب بود و در این لبیک و سعدیک هست شد، چون این جریان ها در کار هست، این مقامات اقتضای وجوب حذف را میکند، لذا عامله را زیاد میدونن حذف میکنن. بگذاریم میرسیم به قسم دویم از ما یرد منصوبن لاغیر، از منصوبات، که عبارت باشد از مفعول له. اینم از منصوبات مفعول له. مفعول الله را مفعول الله میگن، مفعول من اجله میگن. مفعول الله یعنی مفعول لعجله و مفعول من اجله هم میگن، چون مثل این که دو جور است مفعول الله، چون دو جوره دو اسم پیدا کرده، هر جورش و هر طرزش یک اسم داره. مفعول الله را اول تعریف که می کند می فرماد هو ما فعل الفعل لتحصیله، لذا دو جوره، ما فعل الفعل لتحصیله او حصوله. ها دو جوره مفعول الله، ما فعل الفعل لتحصیله او حصوله، تعریف مفعول الله است. دو نوعه مفعول الله، اون چیزیست، اون اسمیست که فعل الفعل انجام میشد، فعل یعنی عاملش، انجام میشد فعل لتحصیلی او حصولی. دو جوری مثل این که اون وقت لتحصیلی او حصولی، اونی که تحصیلی باشد بهش میگن مفعول لعجله. حالا توضیح میدیم چرا به اون میگن لعجله، به اون میگن مفعول له لعجله. اونی که حصولی باشد بهش میگن مفعول من اجله، مفعول الله هم من اجله بهش میگن. پس مفعول الله یه وقت تحصیلیه بهش میگن مفعول لعجله، یه وقت حصولیه بهش میگن مفعول من اجله. حالا تحصیلی کدومه، حصولی کدومه؟ مفعول الله تحصیلی اونیست که قبل از این که فعل انجام بگیرد در خارج تحقق ندارد. فعل را ولو این که مفعول الله در ذهن مخاطب تشریف داره، اما وجود خارجی نداره. اون مفعول اللهی که در هر دو در ذهن متکلم هستند، اما یکیشون قبل از انجام فعل در خارج وجود نداره، اون تحصیلی بهش میگن. دیگری قبل از انجام فعل هستش، در خارج هستش، اون من اجله بهش میگیم. حالا چطور؟ مثلا مفعول له تحصیلی که این قسمی است که او در خارج وجود نداره، اول متکلم فعل را انجام میدهد بعد او وجود پیدا میکند، مثل ضربت زیدن تأدیبا، تأدیب در خارج الان وجود نداره، اول ضرب وجود پیدا میکنه تا پس از این که اون متعدب اون مضروب واقع شد، بعد انشاءالله کم کم مؤدب بشه. مثل تحصیل علم، انسان اول که عالم نیست، اول تحصیل میکنه بعد انشاءالله کم کم عالم میشه. تعدیب هم همینطوری، ضربته تعدیبا، زدم من او را به خاطر اینکه ادب بشه. خب ادب که الان نداره، اگر حالا مؤدب بود کتک نمیخورد، حالا ادب بی تربیت هم بود. پس اول ضرب کتک خورد، بعد ببینیم آدم میشه یا نمیشه، مؤدب میشه یا نمیشه. اینه بهش میگن مفعول لها تحصیلی. ببین چقدر خوب شد مفعول لها تحصیلی، یعنی این فعل انجام گرفت به خاطر تحصیل مفعول لها. ما ضرب، متکلم ضرب رو انجام داد به خاطر تحصیل مفعول لها، که مفعول لها بعدن محقق بشه، تحصیل بشه، وجود پیدا کند. به این میگن مفعول لعجله. حالا ببین الان چجور قشنگ برای سمونت، مفعول لعجله یعنی مفعول فعل الفعل لعجله، یعنی به علت این که وجود پیدا کند، به خاطر این که وجود پیدا کند. اینه بهش میگن لعجله، با لام تعلیلیه میارند. دویمیه با منی که اونم مفهم تعلیل است، ولی من علاوه بر این که مفهم تعلیل است، من نشویه ابتدایی هم هست، که انه دو معنا درش لحاظ میشه. وقت حالا یه بحث اصولی هست، استعمال لفظ در اکثر از معنا در آن واحد آیا جایز هست یا نیست، اون بحث مال اصولیی نه. شاید اینا تجویز کنن استعمال لفظ را در اکثر معنا در آن واحد. در اصول اختلاف هست که آیا جایز هست یا جایز نیست. کسیری میگن جایز نیست، عده دیگر میگن خیر جایز است. از اون بحثش کنار بریم. حالا میایم خدمت مفعول من اجله، مفعول له حصولی، یعنی اول اون مفعول له در خارج، خارجن وجود داره، اون وقت وجود خارجی او علت میشد برای انجام فعل. در اولی فعل علت میشد که بعد مفعول له وجود پیدا بکند، در دومی هم مفعول له علت میشد برای اینکه فعل وجود پیدا کند. مفعول له هستش، هستی او و وجود او علت وجود فعل میشه. مثل چی؟ مثل قعد تو ان الحرب جبنن، نشستم من از جنگ، دست کشیدم از جنگ، به چه علت؟ جبنن. اول جبن عارض شد، اون یارو ترسید بعد نشست. پس اول جبن وجود پیدا کرده، موجوده، مفعول له هستش، بعد فعل وجود پیدا میکنه که قعود باشه. قعدت عن الحرب جبنن. این قسم را بهش میگن مفعول من اجله، من اجله بهش میگن. من تعلیلیه باشه، ولی مشعر بر ابتدائیت خودش هم هست، نشویه ابتدائیه، یعنی منشأیت را میرسوند. که انه کسی میخواد بگه آقا منشأ و مبدأ قعود چی بود؟ قعود از کجا سرچشمه گرفت؟ منشأ قعود متکلم چی بود؟ از کجا سرچشمه گرفت؟ میگه آقا از جبن. هم من اجله، من نشویه را تو کار میارن، دقتهای ادبی به کار رفته ها. لذا به این قسم میگن مفعول من اجله. خب بگذاریم. پس مفعول له تعریفش ما فعل الفعل لاجله او من اجله. ها مفعول له ما فعل الفعل لتحصيله مفعول لاجله، او لحصوله مفعول من اجله. خب حالا برسیم به شرایطش، این تعریف و انواعش. شرایط، یکی از شرایط مفعول له به طور کلی در هر دو قسم این است که مفعول له لفظاً و معناً بایستی با عامل توافق و اتحاد نداشته باشه، یعنی نه لفظاً از جنس عامل باشد نه معناً. مفعول له باید لفظاً و معناً از جنس عاملش نباشه. ملاحظه بکنید در هر دو قسم، مثال ضربته تعدیباً، تعدیب چه ربطی به ضرب؟ لفظاً و معناً این تعدیباً که مفعول له تحصیلیه با این ضربتو هیچ جنسیت و سنخیت نداره. و همینطور حصولیش، قعدت عن الحرب جبنن، خب جبن با قعود نه لفظن و نه معنن جنسیت و سنخیت هم ندارن. بله علت و معلول هستن در هر دو شق، مفعولون له است، له تعلیل میرسیم، شرط اصلا موضوعیتش با تعلیله، اون کار ندارد. لفظن و معنن باید سی از جنس هم نباشن، کما این که نیستن، نه تعدیبن از جنس ضرب توی لفظن و معنن و نه جبنن از جنس قعد توی لفظن و معنن. خیلی خوب، این شرط اول. شرط دویام در این قسم مفعول من اجله، مفعول من اجله حتما بایستی از افعال قلبی باشد، از افعال جوارح نباشد. مفعول من اجله ها نه مفعول له تحصیلی، مفعول له حصولی باید از افعال قلوب باشه، نه از افعال جوارح. این تا به حال نشنیدید ها، حالا درک بکنید قضیه را. مفعول له حصولی حتما باید از افعال قلبی باشه، مثل خوف و خشیت و جبن و اینها. مفعول له حصولی باید از افعال قلوب باشه، این خود مفعول له حصولی. اما تحصیلی چطور؟ نه، مفعول له تحصیلی، مفعول له حصولی و تحصیلی اولا هر دو باید مصدر باشن، اون سر جاش محفوظ. ببخشید، مفعول له شرایطی دارد، شرط مفعول له حصولی این است که از افعال قلبی باشد. این از او. میایم سراغ مفعول له تحصیلی. او اگر مصدر بود آیا لازم است از افعال قلبی باشه؟ نه، در مفعول له تحصیلی این شرط لازم نیست. میخواد از افعال قلوب باشه، میخواد از افعال جوارح باشه. خب پس مفعول له ما اگر مصدر بود، چون غیر مصدر هم میاد، مفعول له ما اگر مصدر بود مفعول له حصولی باید از افعال قلوب باشد، مثل خوف و خشیت و جبن اینها، رغبت و میل و از این سری باشه. خب مفعول له حصولی ما اگر مصدر بود باید از مصادر افعال قلوب باشه. تحصیلی چطور؟ نه، تحصیلی اگر مصدر بود لازم نیست از افعال قلوب باشه، مثل ضربت و تأدیباً. مفعول له تحصیلی از افعال قلوب هم نیست، تأدیب در خارج ادب میشه. این یک شرط. شرط دویام به طور کلی مفعول له ما بایستی وقتن و فاعلا با عاملش متحد باشد. این شرط شرط نسبه، یعنی مفعول له اگر بخواهد منصوب باشه اولا باید مصدر باشه، این شرایط شرایط نسبش هستن. مفعول له اگر بخواد منصوب باشه باید مصدر باشه، منتهی حصولیش مصدر قلبی تحصیلیش لازم نیست. یک. دو، مفعول له اگر بخواد منصوب باشه باید وقتن و فاعلا با عاملش متحد باشه، از حیث وقت عامل با مفعول له یک زمان داشته باشه، از حیث فاعل عامل با مفعول له یک فاعل داشته باشن، مثل همین مثالی که داریم میزنیم، ضربته تأدیبا، زدم من او را به خاطر تأدیب، همون وقتی که من میزنم همون موقع برای تأدیب میزنم، همون زمان ضرب زمانی است که برای تأدیب میزنم. و فاعل تأدیب ادب کردن، فاعل تأدیب متکلم است، متکلم مؤدب است، ادب کننده است، کما این که فاعل ضرب هم متکلم است، فاعل هر دو یکیه. پس مفعول له اگر بخواهد منصوب باشه شرط اولش این است که مصدر باشه، منتها حصولیش مصدر قلبی، تحصیلی لازم نیست مصدر قلبی باشه. این یک شرط. شرط دوم برای نصب این است که وقتن و فاعلا بایستی مفعول له با عاملش متحد باشند، این شرط نصب مفعول له است. خب حالا مفعول له اگر بخواد منصوب باشد باید مصدر باشد و وقتن و فاعلا با عامل متحد باشد، بخوایم نسبش بدیم. اما نسبش هم واجب میشد با این شرایط یا نه؟ میگه نه، اگر خواستید نسبش بدید اینا شرطش، اما اگر نخواستید نسبش بدید ممکنه هیچ کدام از این شرایط نباشه، اصلا مصدر نباشه. خوبه. خب پس اگر بخواید نسبش بدید این شرطشه. با این شرایط نسبش واجب میشه یا نمیشه؟ با خود این شرایط هم نسبش واجب نیست. اگر خواستی نسبش بدید این شرطشه، اما با این شرایط نسبش واجب میشه؟ نه، با همین شرایط هم ممکن است که جرش ضربت و لتعدیب لام بیار روش. اگر خواستش نسبش بدید این شرطشه، اما با این شرایط هم نسبش واجب نمیشه. یا قعد تو ان الحربی جبنن، همه شرایطش محفوظه اما نسبش واجبه؟ نه، اگر خواستید نسبش بدید باید مصدر باشد، وقتن و فاعلا با عامل متحد باشه. اما دلت هم خواست جرش بدی، خب جرش بدی، بگو قعد تو ان الحربی للجبن. پس اگر شرایط موجود بود نسبش واجب نمیشه، جایزه، با وجود شرایط میشد جرش داد. خب بگذاریم. حالا میفرماید که این مفعول لهما با اون شرایط نسبش خوبه و رایجه و میشد جرش هم داد. اگر اون شرایط را از دست داد چطور؟ مفعول له اگر مصدر نبود، یا مصدر بود وقتن و فاعلا با عامل متحد نبود، دیگه نسبش اصلا جایز نیست، حتما مجرور میشه. مجرور که بشه یا با لام یا با من یا با فی. حالا مثال میزنیم براتون. مثلا اگر مصدر نبود جرش واجبه، مثل والارض وضعها للانام. ها انام دیگه مصدر نیست، یعنی این مردم، یعنی این انسان ها. اینجا مصدر نیست و جرش واجبه. والارضه وضعها للانام، خداوند متعال زمین را وضع کرد للانام، بگانش به خاطر این موجودات خارجیه. و اگر وقتا و فاعلا هم متحد نبودن با هم، باز جرش واجب میشه حتما. مثل اقیم الصلاه لدلوک الشمس، اقیم، دقت کنید این مثال را، اقیم الصلاه لدلوک الشمس. این مثال نه از حیث وقت با عامل متحد است، نه از حیث فاعل، هیچ کدام در هر دو مخالفت داره. در بعضی از مثال ها در وقت مفعول له با عامل متحد نیست، در بعضی از مثال ها در فاعل مفعول له با عامل متحد نیست، ولی در این مثال وقتن و فاعلا مفعول له با عاملش متحد نیست. اقیم الصلاه، برپا بدار نماز را، لدلوک شمس. خب اول اقیم که عامل برای اون لدلوک شمس است، اول این امر صادر شده، بعد از این صدور امر اون وقت دلوک شمس که رسیدن قطر آفتاب باشد به دائره نصف نهار، اون وقت این دلوک شمس حاصل میشد و مردم وامیستن به نماز. پس وقت عامل که عامل اقیم است، قبل از وقت دلوک شمس است که رسیدن وسط آفتاب باشد به دائره نصف نهار. وقت اقیم قبل از وقت دلوک شمس بوده، وقت صدور امر قبل از وقت دلوک شمس بوده. این از حیث وقت. از حیث فاعل هم متحد نیستند. فاعل دلوک شمس شمسه، دلک یا دلوکو، فاعل شمس، دلوک شمس کی خودش را میمالوند به دایره نصف نهار؟ فاعل دلوک کیه؟ شمس. پس فاعل مفعول له شمسه، فاعل دلوک. فاعل اقیم کیه؟ مخاطبین، اقیم شما برپا بداری. پس در این مثال چون فاعل مفعول له با عامل متحد نیست و همینطور وقت مفعول له با عامل متحد نیست، از این جهت مفعول له شما واجب الجر شده و مجرور به لام شده. پس اگر مفعول له وقتن و فاعلا هر دو با عامل متحد نبود جرش واجب، و اگر از یکیشون هم متحد نباشه، وقتن متحد نباشه یا فاعلا متحد نباشه، بازم مجرور به حرف جر میشه. مثلا جئت کلمه جئیک ایایا، مثل اقم الصلاه لدلوک شمس میماند، وقتن و فاعلا با هم متحد نیستن. جئت که یعنی من اومدم پیش تو، خب این عامل، لمجئیک اون مفعول له. خب وقت جئت که قبل از وقت مجیء است، اول این میاد بعد اون مخاطبش میخواد بیاد. وقت مجیء بعد از وقت جئتوه که عامله. این از حیث وقت. از حیث فاعل هم متحد نیستن با هم. جئتو که فاعل جئتو متکلم است، لمجیء که فاعل مجیء مخاطبه، اون مصدر که مجیء است اضافه به کاف شده، کاف فاعلشه. این هم مثل اقیم الصلاه لدلوک شمس الی غسق لیل میموند، وقتن و فاعلا هر دو مخالفت دارد، مفعول له با عاملش لذا مجرور به لام شده، مثل مثال اول میموند. حالا اگر از حیث وقت تنها مفعول له با عامل مضطر نباشد، بازم مجرور به حرف جر میشه. مثل تهیأت للسفر که خودش مثال زده شیخ، تهیأت للسفر، تهیأت فعل فاعل، للسفر مفعول له است، مهیا شدم من به خاطر مسافرت. خب اول انسان مهیا میشه بعد سفر میره، پس وقت تهیأت جلوه و وقت سفر که مفعول له است متأخره. این از حیث وقت با هم اتحاد ندارند، ولی از حیث فاعل متحدند. فاعل تهیأ با فاعل مسافر یکی هستند. همونی که مهیاست برای سفر، همونه میخواد مسافرت کند. تهیأت للسفر یعنی سفری، خودم میخوام سفر کنم. پس تهیأت للسفر فقط از حیث وقت با هم مفعول له با عاملش مخالفت دارد، لذا مجرور به حرف جر شده، حتما باید مجرور بشه. خب و به همچنین است، اگر از حیث فاعل با هم متحد نباشند، مثل وقد نزدت لنوم، بله، و انی لتعرونی لذکراک هزتون، اگر مفعول له با عامل از حیث فاعل با هم متحد نباشند، باز جر مفعول له واجب میشه. مثل و اینی لتعرونی لذکراک هزتون، عامل لتعرونیه، و اینی لتعرونی، من همانا، من لتعرونی یعنی فرو گرفت مرا، این عامل ماست. مفعول لکیه لذکراک، فرو گرفت مرا به علت این که من متذکر تو شدم، به یاد تو افتادم. عامل لتعرونیه، مفعول له لذکراکیه، و اینجا فاعلشون ببینیم متحد است یا نه، و وقتشون هم ببینیم متحد است یا نه. حالا ببینید، فاعل لتعرونی اون هزتونه، و اینی لتعرونی لذکراک هزتون، من همانا فرو گرفت مرا به علت این که بیادت افتادن. چی فرو گرفت مرا؟ مرا احاطه کرد هزتون، یک رعشه و ارتعاش حرکتی. فاعل تعرونی هزتونه، فاعل لذکراکی کیه؟ متکلمه. و اینی لتعرونی لذکراکی یعنی به علت این که من متذکر، فاعل هست شده، ذکرا مصدر است، فاعلی دارد با مفعول، کاف مفعولشه، فاعلش هست شده، یعنی و اینی لتعرونی لذکری یاکی، ها ذکر مصدر است، فاعلش هست شده. پس فاعل ذکر را که مفعول له است، متکلم است، فاعل عاملش که تعرونیه حزتونه. اینجا چون مفعول له با عامل از حیث فاعل اتحاد ندارند، لذا جرش واجب شده و اینی لتعرونی لذکرا که حزتون. اینجا فاعلا با هم متحد نیستن، اما وقتا چطور؟ وقتا با هم متحدن. همون وقتی که تعرونی حزه، حزه بر متکلم عارض میشه، همون وقتی است که متذکر اون مخاطبش میشه. وقتا عامل با مفعول له که ذکر باشه متحده، ولی فاعلا با هم اتحاد ندارن. فاعل تعرونی حزتونه و فاعل ذکرا متکلمه، اینم واجب الجر شده. خب بگذاریم. پس مفعول له ما باید اگر مصدر باشد و تعلیلی باشد و و وقتن و فاعلن با عامل متحد باشه، نسبش بهتره. با وجود همه اون شرایط باز نسبش واجب نیست، ولی اگر یکی از اون شرایط را از دست بده یا همه را از دست بده، واجب الجر. مثل این امثله که زدیم، مفعول له سه قسمه. مفعول له یا الف لام داره، یا مضاف، یا مجرد از الف لام و اضافه است. مفعول له اگر الف لام داشته باشه، جرش کثیره. اگر مجرد از الف لام و اضافه باشه، نسبش کثیره. و اگر مضاف باشه، مساوی نسب جرش با هم، یعنی همون قدری که به جر میخونندش همون قدم نسب میدن. پس مفعول له سه حالت داره، یا با الف لام یا اضافه میشه، یا مجرد از الف لام و اضافه. اگر با الف لام باشه جرش کثیر، اگر مجرد از الف لام و اضافه باشه نسبش کثیره، و اگر اضافه باشه نسب جرش مساویه. خب بحث مفعول له ما مثل این که تا اینجا تمام میشه، و اون وقت حروف جاره ای که میاد روی مفعول له سه حرف کثیره، یک حرف هم گفتن میاد. جاری که مفعول له را جر میده یا لامه یا فیه یا من. سه تا مثال برای اینا میزنیم و شروع میکنیم اگر برسیم به مفعول مع. اگر مفعول له ما بخواد مجرور بشه به لام، لام شرایط داشته باشد یا نداشته باشد، مجرور باشد به لام، مثل والارزه و زعها لل انام، اونجا لام اومده مفعول له را جر داده. و مفعول له ما به من هم مجرد میشه، و گفتیم چه شرایطش موجود باشد چه نباشه، جرش جایزه، نصب واجب نیست. اگر شرایط را از دست داد، جر واجب میشه. با وجود شرایط بهتر نصب میشه، ولی همونجا هم جرش جایزه. حالا مجرور به من بشه، مثل ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اون املاق مفعول له است، مجرور به من شده. ولا تقتلوا اولادکم، نکشید اولاد خودتون را، من املاق یعنی اذیت فقر، ها به علت فقر من اومده روش. مفعول له مجرور به فی بشه، مثل ان امرأتا دخلت النار فی هرتن، همانا یک زنی داخل آتش جهنم شد، فی هرتن یعنی لهرتن، این هره مفعول له است، از برای دخلت النار و مجرور به فی شده. حالا اینا رو تطبیق کنیم ببینیم میرسیم یا نه. اگر رسیدیم میرسیم به مفعول ما، اگر نرسیم از بله رسیدیم به این. ولبیک و سعدیک، از مواردی که حذف عامل مفعول مطلق وجوباً و قیاساً هست، قیاساً واجب میشه حذفش، لبیک و سعدیک هست که در خارج عرض کردیم چی بود نبوده. از سالس سیما از منصوبات المفعول له، مفعول له چیه تعریف کن ببینم. و هو المنصوب به فعل، مفعول له اون اسمی است که منصوب است به فعلی که اون فعل یا فعل لتحصیلی یا انجام شده به خاطر این که مفعول له بعدن وجود پیدا کنه، مثل ضربت و تأدیبن، این مفعول لأجلی بهش میگن. او حصوله، یا مفعول له اون اسمی است که فعل الفعل لحصوله، یعنی اول مفعول له هستش وجود پیدا میکند بعد فعل انجام میگیرد، مثل قعدت عن الحرب جبنن، اول جبن عارض میشه بعد قعود که فعل است. مثل ضربت، اولی نو ضربت تأدیبن دویم قعدت عن الحرب جبنن. خیلی خوب، حالا رسیده به شرایط. این شرایطی که براش قائل شرط نسب مفعول الله هستا، یعنی اگر مفعول الله بخواد منصوب بشه این شرایط رو لازم دارد. یک، و یشترط کونه مصدرن. اولا این است که باید مصدر باشه. دویم، متحدن به عاملهی، متحد باشد با عاملش. وقتن از حیث وقت و فاعلن و از حیث فاعل. این هم سه شرط میشه، مصدر باشد و متحد باشد با عاملش از حیث وقت دو، و همینطور از حیث فاعل سه. و شرطهای دیگر هم داشته، ایشون متعرض نشده. اون مصدر بایستی مصدر تعلیلی باشد، یعنی دلالت بر علیت حکم بکند، این را نگفته. و باز این را نفرموده است که چه وقت حصولیه چه وقت تحصیلیه، اینا را هم نفرموده. اگر قبلا مفعول له محقق باشه حصولیه، اگر بعد وجود پیدا کنه تحصیلیه. و این را هم نفرموده است که مفعول له بایستی لفظا و معنا از جنس عاملش نباشه، این هم نفرموده. و ما هم عرض کردیم هیچ قسم از اقسام مفعول له باید لفظا و معنا از جنس عاملش نباشه، اینا رو نگفته. حالا پس این شرایط، مصدر باشد و تعلیلی باشد و وقتا و فاعلا با عاملش متحد باشد و در حصولی بایستی مصدر قلبی باشه، شرط نسبه. بخواد منصوب باشد این شرایط رو میخواد. اما اگر این شرایط نبود چطور؟ میگه اگر این شرایط بود جرش هم جایزه، اگر نبود جرش واجبه. میفرماد و من ثم، به خاطر این شرایطی که گفتیم که شرایط جواز نسبن، جواز نه وجوب، اگر این شرایط از دست رفت جر میاد واجب. و من ثم، به خاطر این شرایط، جی ابلام، هر شرطی از دست بره دیگه لام میاد، یا من یا فی، فقط ایشون لام را گفته. و من ثم جی ابلام فی نحو والارض وضعها للانام. انام مفعول له است ولی چون مصدر نیست مصدریت از دست داده، مجرور به لام شده. و تهیأت للسفر، سفر مصدر هست مفعول له است ولی از حیث وقت با عامل متحد نیست، تا اتحاد در وقت رو از دست داده لذا مجرور شده. تهیأت، من حالا مهیا میشم برای چی؟ لسفر، برای اینکه حالا فردا پس فردا مسافرت کنم. و همینطور اگر از حیث فاعل با عامل متحد نبود جرش واجب میشه، جئتک لمجیئک ایایا، این برای اختلاف فاعل زده، جئتک اومدم پیش تو، لمجیئک ایایا به خاطر اینکه بیای تو پیش من. فاعل جئتو تاست، فاعل مفعول له مخاطبه، مجیء مصدره دیگه. بله این چی مصدری است بر وزن چی میاد، اینم خودش تجزیه لازم داره. جئتک لمجیئک ایایا، خب اینا اتحاد فاعلی ندارد لذا مجرور به لام شده. خب تا اینجا دیگه مفعول له را تمام کرد برای ما، وقت هم داریم برای بحث مفعول معه. میرسیم به مفعول معه، ببینیم که شرایط و تعریف مفعول معه چی داریم. مفعول معه را چند شرط براش قائل شدن، یکی یکی بنده عرض بکنم داشته باشید که بعد با فقدان هر یک از این شرایط دیگه اون اسمی که ما داریم مفعول معه نیست. مفعول معه اسمی است فضله، اولا باید اسم باشد، فیل به درد مفعول معه نمیخورد، جمله به درد مفعول معه نمیخورد، باید اسم باشد یعنی مفرد، و فضله هم باشد یعنی رکن کلام نیست. مفعول معه اسمی است فضله، اسم بودن یک شرط، فضله بودن دو شرط. خب المذکور بعد واو به معنا معه، این مفعول له ما که اسم فضله است باید ذکر بشد بعد از واوی که اون واو به معنای معه باشه. خب این سه شرط، اسم باشد و فضله باشد، مذکور بعد از واو به معنای معه باشه، این سه شرط. شرط چهارم، که این واو تالیتن لجملتن ذات فعلن، این واو باید پشت سر یک جمله باشد که اون جمله یا درش یک فعل باشد یا اسمی که دارای حروف و معنای فعل باشه، این شرط چهارم، که این واوی که به معنای معص باید پشت سر جمله باشه و اون جمله هم یا درش فعل باشد یا اسمی که دارای حروف و معنای فعل باشد. حالا یکی یکی در امثله معلوم میشه. خب حالا مثال بزنیم ببینیم که با همه این شرایط در کجا محقق میشه. مثل سرتو و زیدن یا انا سائرون و زیدن. سرتو و زیدن، این زید همونه، اسم است، فضله هم هست، برای اینکه رکن کلام نیست، نه فاعل است نه مبتدا است نه خبر و نه مسند هیچ کدام. خب سرتو و زیدن، و زیدی که اسم است و فضله است بعد از واو قرار گرفته، سرتو و زیدن، و این واو بعد از جمله قرار گرفته. سرتو فیل دارد، فیل است و فاعل، هم جمله است هم فیل درش هست. این مال شق اول، سرتو و زیدن. یا این که واقع شود این واو بعد از جمله ای که در آن جمله یک اسمی که دارای حروف و معنای فعل است باشد، یعنی یا اسم فاعل یا اسم مفعول یا صفت مشبهه یا افعال وصفی اینا باشه. مثل انا سائرون و زیدن. ها، انا سائرون و زیدن، زید اسم است و فضله است و بعد از واوی است که واقع شده است بعد از جمله ای که در آن جمله یک اسمی که حروف و معنای فعل درش وجود دارد موجوده. سرتو و زیدن. خب حالا این مفعول لب، مفعول معا با این شرایطی گفتید محقق میشه، برای چی خوبه؟ فایدهش هم بگو. نگه فایدهش اینه، لمصاحبتهی معمول عامله، برای این است که مصاحبت کند با معمول عامل در معنا، یعنی معنن مصاحب باشد با معمول عامل، عاملش هر معمولی دارد این مفعول معا با او مصاحب باشد در آن فعل. مثل سرتو و زیدن، عامل و زیدن کیه؟ سرتو. معمول سرتو چیه الان؟ فاعل. و زید که مفعول ما است مصاحب شده است با فاعل سرتو در چی؟ در فعلی که در سرتو است، در سیر. سرتو و زیدن، سیر کردم من با زید. استوى الماء و الخشبه، خشبه ای که مفعول ما است با ما ای که معمول استوى است مصاحب شده است در استوى، مساوی بودن. یا لو خلی زیدون و تبعه که در عبارت ها میشنوید و میبینید، لو خلی زیدون و نفسه، اونا مفعول معه هستند، اون تبعه و نفسه مفعول معه هستند و مصاحب هستند با مفعول خلیه. لو خلیه با معمول خلیه، لو خلیه زیدون، معمول خلیه چیه؟ کیه؟ زیده. و نفسه، نفسی که مفعول ما است مصاحب شده است با زید در تخلی، در این که هر دو خالی باشند، زید خودش باشد با نفس خودش، یعنی در گوشه خلوت کند فکر بکند. یا لو خلی و نفسه، لو خلی و طبعه. پس غرض از آوردن مفعول ما این است که با معمول عامل مصاحبت داشته باشد، مثل این امثله ای که زدیم. خب بسیار خوب، اسمی که واقع میشد بعد از واوی که به معنای مفعول، این اسمی که واقع میشد بعد از همچه واوی پنج حالت داره. این خوب توجه کنید، اسمی که واقع میشود بعد از واوی که درش معنای معیت و عطف اینا هست پنج حالت داره. یک حالتش واجب الرفع. خب واجب الرفع که شد دیگه مفعول معنی نیست. یک حالتش راجع الرفع، اگر رفع دادیم باز مفعول معنی است. یک حالتش واجب نصب، اگر نصب دادیم بنابر یک نصب مفعول معنی است حتما، بنابر نصب دیگر میکنه مفعول به قرار بگیرد. این سه حالت. یک حالت راجع نصب است، اگر رجحان نصب پیدا کرد هم مفعول معنی است. این چهار حالت. یک حالت دیگر، نمیشد رفع بدیم بنابر عط، نمیشد نصب بدیم بنابر مفعول معا. پنج حالت این اسم بعد از واو دارد. این پنج حالت را درک بکنیم تمام احوال و اوضاع مفعول معا برای ما روشن میشه. پس اسمی که بعد از واو قرار میگیرد پنج حالت دارد: واجب الرفع، راجع الرفع، واجب النصب، راجع النصب، ممتنع الامران، یعنی نه رفع میشد داد بنابراین که عطفش بدیم بر اسم ما قبل، نه نصبش میشد داد بنابراین که مفعول معه باشه. یک علاج دیگر بعد از اسم کنیم. خب حالا واجب الرفع مثل کجا؟ مثل کل سانع و ما صنع، کل رجل وضیعته. این واو صریح در معنای معیته، پشت سرش هم اسم هست، این اسم واجب الرفع الرفع است، باید عطفش کنیم بر اون کل رجلن، کل رجلن وضیعته. اینی نمیتونیم نصب بدیم، برای اینکه شرایط مفعول معه اینجا وجود نداره. چرا؟ برای اینکه گفتیم مفعول معه بایستی اسمی باشد که بعد از جمله قرار بگیرد، اینجا قبلش جمله نیست، کل رجلن مضاف مضاف الیه است، مفرد است و مبتدا. پس اینجا کل رجلن وضیعته این واجب الرفع، کل صانع و ما صنع واجب الرفع. تشارک زیدون و امرون، باب تفاعل مخصوصا از ماده شرکت هم باشه دو تا فاعل میگیرد. اون دو فاعلش یا باید ضمیر باشد، ضمیر تثنیه از زیدون و امرون تشارک، یا باید این دو تا فاعل معطوف معطوف علیه باشد، تشارک زیدون و امرون. اینجا و امرن جایز نیست، کما اینکه وضیعته جایز نبود، اینجا هم واجب رفع. این مثال برای واجب رفع است، تشارک زیدون و امرون، این واجب رفع. یک جای دیگر داریم که راجح الرفع است، رفع بهتر است از چی؟ از نصب. مثل جئت انا و زیدون، جئت انا و زیدون میشد نصب بدیم، بگیم جئت انا و زیدن. اگر نصب دادیم مفعول معاست، شرایط هم موجوده، قبلش جمله، جمله هم فعل هم داره، جئت انا و زیدن. ولی رفع بهتر است. چرا؟ برای اینکه اگر رفع دادیم فرار از فضله کردیم، عطفش بر فاعل دادیم و رکن درست کردیم، فرار از فضله، فضله در کلام رجانی نداره، رفع اینجا بهتره. جئت انا و زیدون، اینم راجع رفع. یک جا واجب و نصب است، اون وقت اون نصب یه وقت بنابر این است مفعول به باشد از مسئله خارجه، یه وقت بنابر این است که مفعول معه باشه. مثل ما لک و زیدن، ما لک و زیدن اینجا واجب و نصب است، اسم واقع بعد از لام نصبش میدیم بنابر این که مفعول معه باشه، رفع دیگه اینجا جایز نیست. چرا؟ برای اینکه قبل از این وزیدن مالکه اون کاف هستش، اون کاف ضمیر مجرور متصله، مجرور به لامه. اگر ما بخوایم اینجا عطف بکنیم بگیم مالکه وزیدن، زید را به جر عطف بکنیم بر این کاف، عطف بر ضمیر مجرور متصل جایز نیست مگر بعد از عاده حرف جر. و اینجا شما بدون عاده حرف جر میخواید عطف کنید به جر، بگید مالکه وزیدن، این عطف جایز نیست. عطف که جایز نشد نصب واجب میشد بنابراین که مفعول معه باشه، ما لکه و زیدن. این از موارد وجوب نصب است بنابراین که مفعول معه باشه. یک جا هم نصب رجحان دارد، رجحان مثل کجا؟ مثل اکرم انت و زیدن، اکرم انت و زیدن. خب حالا اکرم انت، اکرم فیل، انت هم فاعل درش مستتر است، اکرم یک، انت فاعلش درش مستتره، و ما اینجا تأکید میکنیم انت در اکرم را، میگیم اکرم انت، اکرم خودش فاعل دارد، انت یک انت ضمیر منفصل میاریم برای تأکید ضمیر مستتر در اکرم، اکرم انت و زیدن. حالا ما اینجا و زیدون بخونیم خوبه یا و زیدن بخونیم خوبه؟ اکرم انت و زیدن نصب بهتره یا رفع؟ فرمان اینجا نصب بهتره. چرا؟ برای این که اگر شما به رفع بخونید بگید اکرم انت و زیدن و زیدون به رفع بخونید، ولی این که اون ضمیر مستتر در اکرم را مؤکد کرده اید به انته منفصل و عطف بر ضمیر مرفوع متصل نکردید، بدون فاصل و بدون حائل، بدون تأکید به ضمیر منفصل عطف نکردید، ولی باز عطفت عیب دارد. اکرم انت و زیدون اگر زید را به رفع عطف بکنی بر ضمیر مستتر در انت، با وجود این که تأکیدش به ضمیر منفصل هم کرده اید، عطف کرده اید بر فاعل امر مفرد مذکر مخاطب، عطف بر فاعل او کردید، یک فاعل اسم ظاهری برای امر مفرد مذکر مخاطب درست کردید و فاعل امر مفرد مذکر مخاطب باید ضمیر مستتر باشد نه اسم ظاهر. هر وقت میگید اضرب، فاعل ضمیر مستتر است، اکرم فاعل ضمیر مستتر است، فاعل امر مفرد مذکر مخاطب باید ضمیر مستتر باشه، نه اسم ظاهر. اگر شما اسم را به رفع عطف کردید، گفتید اکرم انت و زیدون، زید را عطف کردید بر مستتره نه بر انته. شما برای امر مفرد مذکر مخاطب اسم ظاهر را به فعالیت آوردید، این خوب نیست. حالا که خوب نیست، حرام نیست، خوب نیست، مرجوعه. حالا که معدرس کن، بو اکرم انت و زیدان، مفعول معبودنش خیلی هم خوبه. اکرم انت گفتیم دیگه، اکرم انت و زیدون دیگه، با وجود تأکیدش خوب نیست، با وجود تأکیدش باز خوب نیست، فضلا از عدم تأکید اون که از بد بدتره. با وجود تأکید که مجوز است، در جئت و انا و زیدون مجوز بود، جئت و چون امر نبود، متکلم بود، امر نبود، فاعل امر است که بایستی مفرد مذکر مستتر باشه، مستتر باشه. خب بگذاریم، ولی ذا وقتی که رفت مرجوع بود، نصب راجح میشد، بگیم اکرم انت و زیدن نصب بدیم، بنابراین این مفعول مع باشه. خب یک جا هست که آقا اصلا نمیتونیم بر این اسم ما قبل عط بکنیم، به رفع نمیتونیم که نصب بدیم، بنابراین که مفعول مع باشه. دقت کنید، یک شعر را من برای شما میخونم. ازا ملغانیات برزن یوما و زججن الحواجب و الویونا، ازا ملغانیات برزن یوما، یعنی اون زمانی که زنان خاننده برزن یوما ظاهر شدن در یک روزی، و زججن الحواجب، اصلاح کرده بودن خنجری و حلالی کرده بودن حواجب را، و زججن الحواجب و الویونا، ول اویونا و چشمها را هم. اگر بخواییم عطف کنیم اویون را بر حواجب، اون وقت این که معناش غلط میشه، اصلاح کردن ابروها را، باریکشون کردن و چشمها را، چشمها را که در اصلاح باریک نمی کنن، پس عطفش درست نیست. و زججن الحواجب ول اویونا، اویون را عطف کنیم، حالا ولی این که منصوبم میشه بشه، عطفش غلطی. خب حالا بگیم عطف نباشه، مفعول معا باشه. میگهد اگر مفعول معا باشد غلط نیست، ولی بی حاصل است و بی فائده. کلام باید مفید باشه. گفتیم که انار و حاره کلام نیست، آتش مثلا داغ گرمه یا زیر چشم، زیر ابروی مرد و زن چشمه است، این کلام نیست. اون چه در جوی میرود آب است، این کلام نیست. ها حالا اگر ما مفعول معه بگیریمش، این مفید نیست، یعنی غلط نیست ولی مفید نیست. این معناش اینجوری میشه، و زججن الحواجب و العیونا، باری کردند چشم حواجب، ابروهایی که با چشم ها بودند، باری کردند، به معنی معه میگیریم دیگه، باری کردند ابروهایی را که با چشم ها بودند. معلوم از ابرو با چشم است، ابرو پس با چشم نیست، پس اینه نمیشه عطفش کرد و نمیشه نصبش بدیم، بنابراین که مفعول معه باشه. عطفش بدیم نصبه، ولی خب غلط میشه. باز نصبش بدیم بنابراین که مفعول معه باشه، کلام مفید نیست. مثل این که گفته یعنی که سلطان محمود فردوسی رو احضار کرده بود، گفته بود آه شما این شعرهایی که میگید همش خیلی ها دروغ توشه، یقدر شعر راست بگو. بله، اگر کوه باشد شود رود آب، اگر بشنود نام افراسیاب، نمیدونم تمتن نگر پیش خاقان چین، همی آسمان برزند برزم. این شعر دوری نام دروغه، یه قطع شعر راست برای ما بگو. گفته خب ندارد، گوش بده تا شعر راست برای دیگم. گفته خب بگو. گفته بود که اون نمد سبزوار از پشم است، خب این که دروغ نیست. زیر ابروی مرد و زن چشم است، اینم که دروغ نیست. اون چه در جوی می رود آب است، اون چه در چشم می رود خواب است. گفته بود مردشور راستات برد، برو دروغ بگو. حالا آقا این شعرم اگر بخوایم مفعول ما درست کنیم، زیر ابروی مرد زن چشم است میشه، و زججن الحواجب و العیون، باری کردند ابروهایی که با چشما بودن. خب معلومه ابرو با چشمه، پس ابرو با نافه، ابرو همراه چشمه، پس شعر خراب میشه. پس اینجایی که نمیشد نس عطف کرد، نمیشد مفعول ما گرفت، چه کارش میکنیم؟ میگه اینجا عامل براش تقدیر بگیر، بگو وزججن الحواجب و کحلن العیونه، یک کحله تقدیر بگیر برای او. ها باری کردن ابروها را، سرمه کشیدن چشمها را. حالا میبینیم که دیگه نمیرسیم به تطبیق. خب تطبیقش مون دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.